آخر دفعه خوندم، آخر دفعه خوندم که کره زلف تو بسته، که کره زلف تو بسته.
واقعا من دارم میگردم دنباله ببینم شادی باید تو این اثر باشم یا حزن. استاد جدا میگم، یعنی این آمیختگی معناداره.
بله معنادار، موسیقی ایرانی قربون دارم.
بله
اگه
بله.
موسیقی ایرانی باشه باید اینجور باشه، یعنی حتما حزن در اون به اصطلاح در اون موسیقی شادش از غیر ممکنه نباشه. اولا به خاطر استفاده از فواصل سه چهارم پرده.
بله
همون
بله.
که میگیم رو پرده.
بله
فواصل سه چهارم پرده حزن ایجاد میکنه. خب این هست. دوم از اون ببینید آهنگسازش کیه، چه کار میکنه، تا چقدر معنی شعر رو فهمیده. باور کنید آشار اینقدر سخته.
کار تلفیق در واقع میفهمید،
کار تلفیقش خیلی شد. یعنی شما باید حتما شعر با تمام وجود درک کنید، بعد بمیشه. خب طبیعتا یه حالت حزنی درش درست. ایجاد میشه.
استاد این آهنگسازای امروزی بعضیاشون کارو خنده‌دار میکنن، یعنی واقعا شعر و ترانه رو میگیرن از این دست میگیرن میذارن جلوشون شروع میکنن به ملودی، ولی واقعا من میشناسم آهنگسازان برجسته‌ای که وقتی یه ترانه میبینن تازه حالا از نظر ادبی تایید شده است، از نظر مفهومی شأنشون حفظ میشه، نه همه به جای خودش ساعتها و روزها و هفتهها با این زندگی میکنن که اصلا ببینن این چی میخواسته بگه، بیژن سمندر چی میخواد بگه، که این بیاد در صدای استاد سفری ما دریابیمش، چیزی پنهان نمونه، چیزی برجسته تر از اون چیزی که لازمه نشه، حق مطلب ادا بشه. به تلفیق شعر و موسیقی اشاره فرمودید و دشواری هایی که داره، اگه نکته‌ای در این باره دارید خواهش میکنم بفرمایید، بعد من میخوام گریزی بزنم به وضعیت امروز، یعنی ببینیم آیا تو این سالها مدیران فرهنگی شناختی داشتن مخصوصا در سیم موسیقی از موسیقی نواحی که حمایت درست بکنن، یا واقعا رفتیم دیدیم که اصلا طرف نمیدونه درباره چی، اصلا مدیریت چی رو به عهده گرفته.
بله. نه روک بگم،
بله
باور کنید ما خودمون هستیم، حتما جناب جاوید خودشون اینو میدونن.
بله
هم دارن گوش میدن خودشون میدونن، ما خودمون هستیم. دارم من میبینم به خدا قسم در تمام استانها شهرستانها ما خودمون هستیم که دلمون میسوزه این موسیقی به این عظمت. ما یک کشوری که 7000 سال فرهنگ و تمدن جهان آقا به دوش میکشه ایران، ما در همچین کشور، من به خدا رو تأسف صحبت نمی کنم ولی همین هست.
می فرمایید خب ما خودمون هستیم، یعنی دست تنهاییم،
یعنی دست تنها هستیم آقا. منتها دلسوزی می کنیم، مطالعه کردیم، دانشگاه رفتیم، خوندیم و هر روز هم در حال مطالعه هستیم. مطالعه می کنیم که در نمونیم، که عقب نمونیم، که بتونیم این به اصطلاح کارهایی که به وجود میاریم آقای شهرزاد همه فاخر باشه.
بله.
و اون اصالت و عظمت موسیقی ایرانی رو بیان بکنیم.
استاد الان شما موسیقی روز ایران رو حالا به طور کلی میگم، مثلا موسیقی پاپ گوش میدین، از این جوانترها خبر دارید؟
بله من همه موسیقی ها رو گوش میدم چون باید گوش میدم.
خب نظرتون چیه درباره آثار جدیدی که تو این چند ساله در حالا گونه موسیقی پاپ بیشتر شنیدیم؟
بله ببینید موسیقی پاپی که قبل از انقلاب بود بسیار فاخر بود، چون بله. هر کدومش برای خودش یه معنی داشت، هر خواننده برای خودش هر یه صدایی داشت. ولی امروز موسیقی پاپ ما شما 10 تا خواننده بذار کنارم اسمشو ندون، این اصلا تشخیص میدید؟ چرا؟ برای که امروز موسیقی پاپ شده یه گام مینور.
بله
مینور آنتیک ما بهش میگیم، در
به یعنی به نوع خانی تبدیل شده میفهمم،
و تبدیل بله به یه نوع موسیقی شده که همش شباهت به هم داره، فقط شعراش فرق میکنه. مثلا یارو نمیاد حتما به خودش رحمت بده گام ماژور هم بسازه، یه چارگاه هم بسازه. ما نمیگیم ایرونی چارگاه، ما موقع فواصل سه چهارم پردش برداریم اصلا هیچ شعری درش وجود نداره، همون معنی چارگاه رو میده. چرا نکنیم این کارو؟ نمیکنن. خب یا سوادش ندارن یا دنبال رو ان میخوان سریع بسازن برن انتر صحبت باشن غیری زیاد. من ما ندارید به صحبت کردن.
استاد من داشتم دیشب میدیدم میگفتگوی شده با آقای شهرام شبپره. ایشان خب تو لس آنجلس مشغولن، الان هم دارن خداحافظی میکنن، ممکن هم از بیان ایران اصلا، یعنی بارها گفتن من عاشق اینم برگردم به ایران. زمان آقای رئیسی هم خب بارها اعلام شد که هنرمندان ایرانیان هر کی میخواد بیاد، واقعا حالا یه کسی دادگاهی چیزی پرونده شخصی داره اون به جای خودش، ولی برای فعالیت یا برای زندگی که کسی من این نکرده برای ورودشون. ولی جالب بود ایشون از کدوم خواننده ایرانی تعریف کرده باشه خوبه، یعنی وقتی میگن از موسیقی روز ایران خبر داری، از یک کسی که این همه سال حالا کار کرده داره خداحافظی میکنه، میگه از آقای رضا بهرام. یعنی سطح سلیقه رو دارم خدمتون میگم، یعنی یک آدمی که ماحصل موسیقی حالا 6 و 8 قبل از انقلاب و موسیقی لس آنجلسی و موسیقی عروسی و موسیقی مهمونی و اینا همه تو این هست خلاصه شده، نگاهش این است که آقای رضا بهرام امروز مثلا باید تحسین بشه از میخوام بگم در این حد واقعا شناخت حتی چون این افراد. الان ما چه کسانی رو داریم که میتونیم بهشون افتخار بکنیم تو موسیقی امروزمون؟
داریم تو موسیقی امروز همایون شجریان برای که ایشون یه موزیسین سواد داره، پدر با سواد و ایشون اومده به این اوج رسیده. قربانی رو داریم، سالار عقیدی رو داریم، آقای اصفهانی داریم، بسیار آقا مارتیکو داریم. بخشیده من مجبور شدم مارتیک فوقلاده و بسیار از این خواننده اینا رو که اکثر انسان یا چه آدم های باسواد این تو موسیقی ها ببینید اینا باسوادن، خیلیشون ساز می نوازن و آهنگ می سازن. خب اینا داریم با صداهای بسیار خوب و عالی و پخته، البته دو تشیه خورده داری که اجرا میره میره تو موسیقی های چیز و اون امیدوارم که متوجه بشن به آهنگ سازا نبرنشون رو راه ها، ولی صداها بسیار عالی. حالا دیگه بخوام به اسم ببرم، خیلی خواننده زیادی هستن در این مورد.
میخواستم بگم که ظلمه به موسیقی حتی پاپ ما وقتی که بیاریمش پایین، حالا در یه سطح رضا بهرام که محترمم هست طرفدار خودش رو داره، تو اون سطح معرفیش بکنیم، این نیست، بضاعت ما خیلی فراتره واقعا. همین امروز
آقا خیلی عظمت، مگه میشه که فراموش کرد؟ مگه میشه دور انداخت؟ مگه میشه چشمش بس انسان و گوشش نشنوه که چه خواننده ها و هنرمندان خوب ما الان داریم؟
بله.
منتها خب میدونید، نمیدونم اگر یک زمانی دلسوزی پیدا بشه که یک پژوهش خیلی قوی انجام بادار کنه انجام بدن، اون موقع جایگاه موسیقی ایرانمون مشخصه، جایگاه موسیقی پاپ هم مشخص میشه. با اون وقت این ببینید الان موسیقی ما یک گنجینه‌ای که روش پر از گرده، این گرد و خاک رو باید زد کنار و اینا رو آورد.
دقیقاً استاد سفری اشاره کردن به موسیقی پاپ سالهای پیش از انقلاب. اگه شنونده های بی‌طرف و منصف ما یادشون باشه، ما از روز اول به این مسئله پرداختیم، یعنی گفتیم که نمیخوایم به بهانه برنامه‌ای که درباره هنر انقلاب، هنر پیش از انقلاب رو به طور کلی منکوب یا انکار کنیم. چه در حوزه سینما هنرمندان بزرگ داشتیم، چه در حوزه موسیقی داشتیم، در همین حوزه موسیقی پاپ واقعاً قله های ترانه سرایی ایران همچنان برخیشون نفس میکشن. اینا رو نمیتونیم ندیده بگیریم در خلق آثار ماندگار. نشون دادن که پسند ممتاز مخاطب ایرانی کجا میسته، در حد این حالای باحال نیمه کاره و این آثار و ترانه ها، اسم اثر که من روش نمیذارم، این شبه ترانه های مبتذل نیست. همین سالها هم ما تونستیم در واقع به مختصاتی از ترانه ممتاز برسیم، اما شوربختانه به دلیل بیتوجهی در نهادهای دولتی، صادر کننده مجوز، به دلیل فرهنگ نپروردن، به دلیل نظارت زبانی نادرست، انقدر شبه ترانه، انقدر ببخشید اراجیف وارده، یعنی فوش رو ما وارد ترانمون کردیم، لعنتی و نمیدونم فوش های این قبیل، اینا رو آوردیم. آخه شأن شعر فارسی این نبوده استاد، یعنی واقعا این چند تا اسمی رو که فرمودید، استاد شجریان، استادان، خود از استاد شجریان من اول برنامه مثال زدم که ایشان خیلی صریح گفته بود من اصلا دنبال موسیقی سرگرم کننده و تفریح و اینا نیستم، من موسیقی بستری برای تفکر، یعنی اگر میای به تماشای من منو گوش میدی فکر باید کار بیفته. همایون شجریان اون مسیر رو تا اندازه زیادی میره، علیرضا قربانی به شدت داره در مسیر درست موسیقی حرکت میکنه، همون مسیری که زیاد گویی میکنم، ولی همون مسیری که باعث میشه تو رشت مردم فرهنگ دوست با فرهنگ رشت وقتی صدای علیرضا قربانی میگیره بهش احترام بذارن، هو نکنن، گوجه فرنگی نندازن، مثل محسن ابراهیم زاده که هو میکنن و میگن پولمونو پس بده. خب اونم یه نوع موسیقیه، موسیقی علیرضا قربانی هم یه نوع موسیقیه. مردمم این مردمی هم که میبینیم، این مردم در قبال موسیقی که حرمتشونو در ترانه نگه نداشته میگن پولمونو پس بده، این چه وضع اجراست؟ اون موسیقی که سالها حرمتشونو نگه داشته، کلام شایسته به کار برده مثل آقای قربانی که مثال زدین، احترامشو در موقع لازم نگه میدارن. میخواستم تاییدی باشه بر فرمایش شما.
فقط ببینید مسئله سر اینی که شما اکبر گلپا رو میتونید فراموش کنید.
خیر واقعا
ایرج رو میتونید فراموش.
خیر
ببینید شما تجویدی اون آهنگساز بزرگ و زحمتکش و نجیب و سالم و مردمی رو میتونید فراموش. مهندس همایون خرم، پرویز ضیاحق، جلیل شهناز، فرهنگ شریف،
اینا خود ما هستن، اینا ستون فقرات موسیقی ما هستن.
میتونید تو رو خدا اینا رو فراموش کنید. باور کنید من الان گریم گرفت.
ایداد ایدا.
چه آدم های بزرگی، چه عظمتی، و اینا عظمت موسیقی ایرانی رو نشون دادن.
بله بله.
عظمت موسیقی،
برای همین تأسف میخوام استاد وقتی اسم میبرن از افراد رد پایین، افراد پایین متوسط، این نمایه موسیقی امروز ما نیست والا. اون وقت مهم برای من اینه که فرنشین ما بفهمه اینو، یعنی اون کسی که رفته مدیر موسیقی شده، لیسانس علوم سیاسی داره، اصلا میفهمه موسیقی نوایی چیه؟ خب اینا درده، یعنی که بله. امیدوارم که در فصل تازه مدیریت فرهنگی کشور توجه ویژه به موسیقی نواحی رو، به استادان رو که انشالله پرنفس باشید و باشن ببینیم. آخرین صحبت های شما رو در این برنامه دوست دارم، درد دلهای شما رو که شنیدیم استاد و میدانم، اشاره هم کردم که بسیاری از مدیران با سلایق گونگون، با حساسیت های گونگون، به هر حال با محدودیت های گونگون این حرفا رو میشنون، دلشون هم میخواد که یه کاری بکنن، دنبال یه راه چاره هم هستن و به نظر میرسد که نشانه هایی هم داره شکل میگیره برای احترام بیشتر به هنر، به هنرمندان، به زنان، به دختران، اینکه حذف بکنیم مثلا دختران این سرزمین رو حذف بکنیم. ببخشید ناآشنایی بچه‌ها، دانش آموزان با موسیقی باعث شده که بعضی وقتا شما بینید یک روشنفکر، یه آدمی که به اصطلاح روشنفکر بوده، منم برای شما هم براش ارزش قائلم، مثلا آقای احمد شاملو توی برهه آمده گفته این چیه، این موسیقی اصلا قابل گسترش نیست، این هفت تا حلقه بسته است، اصلا این آدم موسیقی رو نمیشناسه، نمیتونه اسم ببره. آقای شاملو
دیوانه شدیم همه ما موقعی حرف از احمد شاملو،
یادتون هست استاد علیزاده پاسخ دادن همین اواخر، همین به تازگی هم مفصل پاسخ دادن به این حرف، یعنی درک ناقص فقط توی بحث نگاه بسته و اینا نیست. یه کسی میگه مثلا به خاطر مسائل شرعی و مذهبی، شهریار حتی میگفت من تار رو انداختم کنار، یعنی به عنوان یک چیز بد توی مقطعی به دلایل مذهبی شاید تصمیم میگیره. میخوام بگم فقط این طیف هم نیست که با موسیقی ممکنه این نگاه رو داشته باشن، طیف روشنفکر یا شبه روشنفکر ما که یه جایی رو قله ادبیات ممکنه بیسته، میاد حرف نامربوط و چرند میزنه درباره موسیقی ایرانی، موسیقی ردیف دستگاهی، اصلا نمیشناسه. استاد شجریان مجبور میشه بیاد توی برنامه جواب بده، استاد علیزاده مجبور میشه توی برنامه دیگه جواب بده. خب اگر ما به بچه‌ها آموخته بودیم که موسیقی ما چه وسعتی داره، این تار چیه، این ستار چیه، این سنتور چیه، این استاد کیه، موسیقی نواحی از کجا میاد، به این سادگی فریب چهار نفر آدم غیر مطلع رو هم نمیخورد.
من اجازه بدید یه نکته بگم خیلی
بفرم.
مهمه
بفرم.
ما تو در آلمان برنامه داشتیم، برنامه موسیقی با گروه، یکی از گروه های موسیقی آلمان، همین در انقلابی برنامه داشتیم،
بله،
به اصلا گفتگو در راستای گفتگوی تمدن ها، اونجا برنامه داشتیم، یه نوازنده سازهای بادی در ارکستر آلمانی بود. این نوازنده چندین ساز بادی رو مثل ساکسفون، سوپرانو، ساکسفون، آلتو، فلوت، حالا حتی فلوت ریکورده.
بله.
از این سازها میزده، بسیار مسلط. خب این کار ما رو شنیده بود، از همش با تعجب میگم. یه روز البته با مترجمش بود، از طریق مترجم به من گفت آقای صفحه خیلی میخوام این جواب، این هم مسئله که خدا رحمت کنه آقای شامل رو گفته بگم اینجا، نه دید او چطور، دید ایشون چطور. گفت موسیقی شما عجیب، موسیقی پیچیده‌ایه. این در طول تاریخ یه همچین پیچیدگی در این به وجود اومده. یارو آلمانی که من براش توضیح دادم، باید ببینید این عظمت موسیقی ما رو میشه اون، برای که خودش موسیقیانه پیچیدگی موسیقی رو حس میکنه. قربونت برم.
درسته درسته.
ببینید این ما مرتب حالت مدلاسیون رو سازمون که داریم نشون میدیم که چقدر موسیقیمون، چه مثلا میگیم گوشه، هر گوشه‌ای در هر کدوم از دستگاه‌ها و ردیف‌ها یه مدلاسیون میشه، میشه یه گوشه دیگه، چون لحنش تغییر میکنه.
درسته.
توجه میکنی این چیزایی هست که خب مردم باید بدونن. چرا ندونن که بعد بعضی از آقایان بیان یه چیزی بگن که بعد یه عده مجبور بشن باور کنن ازشون.
درسته.
و ما این رو همینجور که خودتون باید از مسئولین عزیز، از مسئولین فرهنگی خصوصا جدیدن، اگه مسئولین فرهنگی واقعا بهشون بگن بابا ارزش قائل باشید، این موسیقیه، این یک اصطلاح خیلی قداست داره برای ما.
درسته.
خیلی قداست داره، اینو حفظش کنن، اینو افرادی که بسا برای این کار میگمارند حتما موسیقی بلد باشن، موزیسین باشن که زبون ماها رو بفهمن. جنابه شهرزاد میبخشید.
خیلی متشکرم استاد، لذت بردیم مثل همیشه، کلاس درس بود برای ما.
سلامت باشیم. منو وادار کردی با اون لحن زیبا و واقعا نشون دیدی که شما چقدر
محبت
به این مسئله موسیقی ها و تمام مسائل هنری واردشون یک به حساب مجری و گوینده رادیو تلویزیون باید حتما مطالعه داشته باشه و همه چی رو بدونی که بتونه خوب جواب بده. و شما بسیار زیبا صحبت کردی. هر چیزی هم یادم میرم شما یاد من میبرده. سلامتی برای خود شما، تهیه کننده محترم برنامه، و همه عزیزانی که در راستای اطلاع فرهنگ این مملکت، اطلاع فرهنگی هم بکر زحمت میکشن، برای همه شون عرض سلامتی.
استاد خیلی متشکر. من دلم نمیاد از شما خداحافظی کنم به این سادگی حداقل. یعنی چون به خودم قول دادم از شما بخوام، خواهش کنم در واقع اگه امکان داره برای ما یک قطعه کوتاه رو اجرا بکنید، اگرم نه اصلا به سادگی رد بفرمایید.
یعنی نه حالا ان شاء الله به موقعش قربونت برم.
الان
آمادگی نشم، دلم می‌خواد صحبت کنم.
بسیار
عالی. خب کارهایی که کردم نتیجهش، اما من مطمئنم با اون لحن زیبایی که شما دارید و با اون شکل زیبایی که صحبت می‌کنید که به قول معروف نسخ به سوزن کباب.
امیدوارم که نسوزن.
امیدواریم که تحولی که قراره به وجود بیاد.
خیلی متشکرم. انشالله که شما رو حضوری اینجا زیارت بکنیم، این توفیق و افتخار رو پیدا بکنیم.
خوشحال میشم بیام تهران.
انشالله
در خدمت.
ما از حالا از شما دعوت میکنیم، از طرف رادیو تهران، از طرف مدیریت رادیو تهران میخواییم از استاد حسن صفری دعوت کنیم. حالا انشالله زمانش رو دوستان هماهنگ کنن، یه فرصت که اینجا حضوری گرد بزن.
با هم صحبت میکنم، با هم
لذت.
حرف
میزنم. لذت میبریم، لذت میبریم و یاد میگیریم. خدا نگهدارتون، ان شاء الله که پرنفس باشین. استاد حسن صفری عزیز،
متشکرم. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
منم ایراغ ترمشان، یخن اگل یلاش گل، آیره لسن تکتور مشان، یخی نگل یراموش گل، عجب میرام ما طول مشان، یلش بیگه سازگل، من دل زرگوی مشان، یلش بیگه نازگل.
سعید جان مهدوی ازت خیلی متشکرم، صدا بردار خوب ما که همراه بود با ما با مهربانی. دوستان دیگر ما، آقای نوری، آقای رضایی، تهیه کننده های ما، خانم نیکو یوسفی، خانم یاسمن طاهری، دوست عزیزم بابک شکری که زحمت هماهنگی رو میکشد، ملکه طاهرزاده، امیر حسین سید آقایی، مائده راستی اصل، مهشاد طاهر شمس. اسم بردم، هنوز برنامه تمام نشده ولی میخواستم قدردانی کنم از یکایی که دوستان عزیزم که برای لحظه لحظه این برنامه، برای هماهنگی های لازم زحمت میکشن، آواهای مناسب رو به هنگام مناسب به شما تقدیم میکنن. از این به موقع بودن سپاسگزارم. این برنامه اسمش هست پردیس ملت، از رادیو تهران به شما تقدیم می شود. برنامه خیلی قدیمی نیست، چند هفته ایست که آغاز شده و می پردازد به مسئله هنر، شاخه های مختلف هنری در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خیلی جاها که درخشیدیم، مثل سینما، یه جاهایی که قابل دفاع بود، مثل هنرهای دیگر، مثلا هنرهای اصیل و سنتی ایرانی که بهشون خواهیم پرداخت. خیلی جاها متوقف شدیم، کند شدیم. غرض این است که در این برنامه با حضور استادان بشنویم که کجا آسیب دیدیم، کجا رشد کردیم. و به هر روی خیلی خوشحالم که تا این لحظه دست کم با سعی صدر این برنامه روبرو شده است، از طرف دوستانی که برنامه رو میشنوند، خود شنونده های حساس و عزیز ما، کسانی که ممکنه برخی از نکات رو در این برنامه بشنون اما عقیده دیگری داشته باشن. از این دوستان دعوت میکنیم باورها و دیدگاه های خودشون رو به ما برسونن، از راه سامانه پیامکی 30094 یا از راه تلفن ها 22652465. کسانی که میخوان پاسخ بدن، اسمشون برده شده تو این برنامه یا توضیحی دارن، احیانا 22652466 میتونین که تماس بگیرید. اما به یاد استاد فریدون پوررضا، یک برنامک رو دوستان عزیز من برای شما آماده کردن، در این دقایق پایانی با هم بشنویم.
از علاقه تا عمل. سوم مهر سال 1311 بود که حوالی رشت به دنیا آمد. وقتی بچه بود با زمزمه ی لالایی های گیلانی که کنار گوشش نجوا می شد به خواب می رفت و کاراوه های زنان شالیکار اون رو به شروع روز دعوت می کرد. آشنایی با این موسیقی های محلی عشق به موسیقی رو در وجودش به جریان انداخت و احساساتش رو برانگیخته کرد و کاری کرد که امروز به نام فریدون پوررضا بشناسیمش. تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه ناصر خسرو گذروند، بعدش به مغازه پدرش برای آرایشگری رفت، اما گوشه ای از ذهنش و تمام قلبش سمت موسیقی بود تا اینکه صدای خوبش وقتی نوجوان بود اونو به سمت رسیدن به رویاهاش به حرکت در آورد. 22 ساله بود که کار تازیه رو آغاز کرد و همون سال نمایشنامه برای تئاتر نوشت که در سالن سینمای لشتنشا اجرا شد. 6 سال بعد در رادیو گیلان تست خوانندگی داد و بالاخره به طور رسمی و جدی شروع به خوانندگی کرد.
چند ماه کوتاه بود که همسرم رو از دست داده بودم. رفتیم در یک اتاق آکوستیکی نشستیم، دو تا از شاگردان منم با من آمدن، من قرار بود بخونم. رو در روی من اون طرف پنجره دیدم آفتاب داره پشت کوه میزنه پایین، تا آخرین آثارش که داشت محو میشد من گفتم که تو میری کجا؟ مگر این پایین خونه داری؟ من که خونه ندارم، اگرم داشته باشم کسی منتظر من نیست.
فریدون پوررضا در کارش به مرحله رسید که به عنوان پژوهشگر آواهای بومی با بزرگانی مثل سیمین دانشور، منوچهر آتشی و ایرج افشار به لندن سفر کرد. بعد از انقلاب اسلامی دو کاست گیللو و میگیلان رو منتشر کرد و سال 79 بود که با اجرای تیتراژ پس از باران در دل و جان مردم ایران هنرش رو برای همیشه حک کرد. خواننده بزرگ نه تنها با ترانه ها و با هنرش گیلان زیبا رو به دنیا معرفی کرد، بلکه کاری کرد که یک نسل از مردم خود گیلان موسیقی سرزمینشون رو با این صدای دلانگیز به خاطر بسپارن. سرانجام یک عصر چهارشنبه در 23 روز از بهار سال 91 بیماری تنفسی شدید نفس این هنرمند خاطر ساز رو برای همیشه گرفت. روح شاد و یادش گرامی. گیلان گیلان گل سبز
داری گیلان سرخ و گل. خیلی متشکرم از همکارانم که به یاد استاد فریدون پوررضا این برنامک رو ساختن. با احترام باید احترام بگذاریم به هنرمند عزیز دیگر استاد ناصر مسعودی که شنیدم شوربختانه در این روزهای گذشته در تیر ماه به دلیل بیماری در بیمارستان بستری هستند و وضعیت مناسبی هم ندارن. برای سلامت ایشان دعا میکنم. از نظر این میگویم وضعیت مناسبی ندارن، چون شنیدم که شوربختانه توانایی تکلم رو تا اندازه‌ای گویا که از دست دادن. دعا میکنیم برای استاد ناصر مسعودی عزیز و همین هنرمندان دیگر این سرزمین که سلامت باشند و همچنان سایه‌شون برقرار باشد. خبری شنیدم که به نظر من جز مهمترین خبرهاست وقتی در مهر ماه از سال تحصیلی حرف میزنیم. خبر این بود که رضا علیپور قهرمان سنگ نورد ایرانی گوشی همراهی رو که در المپیک هدیه گرفته بود فروخته، با پولش برای 1200 دانش آموز کم بضاعت کیف مدرسه خریده، لوازم و تحریر خریده، 600 جفت هم کفش برای کودکان کار تهیه کرده. و ای کاش که ما یاد بگیریم، کاش یاد بگیریم از رضاها، از علیپورها. یک بار دیگر بگم، رضا علیپور یه گوشی همراه جایزه گرفت، نفر چهارم شد در رشته سنگ نوردی در المپیک پاریس. این گوشی رو فروخته، ببینید چیکار کرده، برای 1200 تا دانش آموز کم بضاعت کیف مدرسه خریده، لوازم و تحریر خریده، 600 جفتم کفش خریده برای بچه‌های کار، کودکان کار. که اصلا چرا کودکان کار؟ حالا اونایی که باید بشنون. ولی دمت گرم رضا علیپور، به ما چیز یاد میدی. امیدوارم که همه بتونیم این روحیه رو پیدا بکنیم که بریم یه قدمی برداریم به سمت تحقق عدالت فرهنگی، عدالت آموزشی. به یاد اون بچه‌هایی هم باشیم که طبق آمارهای رسمی همچنان باز ماندن از تحصیل. حالا کسایی که اصلا مراجعه نداشتن، قبلا نداشتن، هیچی، اون کسانی که تحصیل می‌کردن امسال باز ماندن از تحصیل. امیدوارم به یاد اونا باشیم. یک جمله خیلی ساده میگفت یه رفیقی، میگفت اگه بدونید که یه کفش و یه کیف میتونه واقعا نبودش یا اصلا به هر حال توجه نکردن بهش بچه رو باز داره از تحصیل، اون وقتی که متوجه میشیم که ما میتونیم لااقل به یه خانواده کمک کنیم، دو تا بچه هاشون رو بفرستن سر کلاس با سربلندی، نه اینکه جلو بقیه هم این کمک ها رو بکنیم. اینم اخلاق یاری رساندن. امیدوارم که یاد بگیریم که به درستی به شیوهی که از بزرگانمون آموختیم، نه در جلو جمع، کمک بکنیم تا جایی که سربلند دانش آموزان این سرزمین، فرزندان محروم این سرزمین هم بتونن توی کلاس های درس حاضر بشن. خیلی ممنونم از شما که همراه بودید با این برنامه پردیس ملت. انشالله تا هفته آینده در پیشگاه شما باشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر، سرای بزرگ ایرانی در شهر.